یرون ان آیاگر نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فصدع بما تؤمر و اعرض عن المعروف
اظهار کن و از مشرکان روی بگرد شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته ایم
به نام خدا. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم. همطور که مستحضر هستید و حتما در تیزرهای شبکه دیدین، برنامه ما به خاطر اصرار شما بینندگان عزیز و تقاضاهایی که داشتید برای افزایش وقت و بهتر شدن زمان پخش برنامه، چون به هر حال یک برنامه زنده هستیم و در واقع شما مخاطبین عزیز محبت داشتید، اصرار داشتید که زمانی باشه که در واقع بینندگان بیشتری در واقع بتونن استفاده بکنن از این برنامه و پای آنتن بنشینن، یک اصلاحی در کنداکتور شبکه اتفاق افتاد و این برنامه در واقع به شنبه ساعت 8 شب منتقل شد که بتونیم انشالله اون خواسته های شما رو تامین کرده باشیم و به تقاضاهای شما در واقع پاسخ مثبت داده باشیم. خب ما در خصوص موضوع مدعیان مهدویت و جریان موسوم به احمد الحسن یا در واقع موسوم به یمانی در جلسه گذشته خدمت شما بزرگواران بودیم. در این جلسه هم این بحث رو دنبال خواهیم کرد با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین نصوری. سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بیننده های فریفته شما. در خدمت شما هستم.
اول که بسیار خوش آمدید جناب نصوری.
خواهش میکنم.
من میخوام در شروع بحث، حالا چون بحث هفته گذشتتون در واقع موند، منتها در این فاصله خب سوالهایی بود از طرف بینندگان، به خصوص حالا کسانی که دعاوی در واقع این جریان موسوم احمد الحسن یا سید یمانی رو شنیده بودن و در مسیر تبلیغ اونها قرار گرفته بودن، سوالاتی بوده. حالا من یک سوال رو انشاءالله در خدمت شما باشیم ابتدای برنامه، که در واقع چون قول دادیم همیشه به بینندگان که سوالهای اونها رو نادیده نگیریم و آنچه که میپرسن مطرح بشه در واقع و پاسخش رو شما کارشناس محترم و عزیزان داشته باشین و بعد اون بحث رو طبق روال خودش ادامه بدیم. یکی از بینندگان سوال پرسیدن که در حقیقت سلام علیکم، چگونه میتوان ادعای مدعی رو آزمود؟ منظورشون احتمالاً بحث مدعی مهدویت هست دیگه در خصوص موضوع، در ادامه شنه مشخص میشه. و اساساً آیا اگر امام زمان ظهور بفرمایند باید از ایشان دلیل بخواهیم برای ادعای خودشان یا خیر؟
درست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال از بحث‌های کلیدی این بحث‌هاست، یعنی اگر کسی نسبت به این جور بحث‌ها نگاه عالمانه داشته باشه جلوگیری می‌کنه از خیلی از آسیب‌ها. یعنی عملا اگر مخاطب ما آموزه‌های دینی رو می‌خواد بداند چیز، نسبت به آموزه‌های دینی باید نگاه تعمیقانه داشته باشه تا یه پختگی برسه، چون پختگی طرف برسه هیچ و خام نمیشه، مدیریت می‌کنه برنامه‌ها رو. از اون طرف هم مدعیان و جریانات انحرافی حتی در زمان حضور خود معصوم هم بوده، یعنی شما بعد از جریان خود امیرالمؤمنین وقتی که به شهادت رسید حتی ادعی گفت علیون فی صحاب، علی به آسمان ها رفته، اصلا جریان به نام صحابیه رو را انداختن، یا زیدیه، جارودیه، ناووسیه، هر کدوم اینها باز به همین شکل حتی آدمایی بودن در زمان حضور خود امام با این هم بیان و شواهد باز به انحراف رفته بودن. نکته ای که هست اینجا که ما باید یک شاخصه هایی رو برای مخاطب بزرگوار ما تعیین بکنیم که حالا خود مخاطبین هم عرایض ما رو گوش میدن، خود اینها به بعضی از این شاخصه های ما اضافه کنن، واقعا رهنمون باشیم که بتونیم به یه مسیر درستی برسیم. نگاه کنید، ما در فضای دوران غیبت معرفت به امام یعنی چی؟ یعنی جایگاه امام رو بشناسیم، حجت خدا رو بشناسیم. شناخت فقط شناسنامه ای که نیست، این بخشی از شناخت، همه شناخت نیست. بله، بنده باید بدونم این فرد کیه، نسبت به علم امام، اسمت امام، ویژگی های امام، خصوصیات امام، سیره امام، روش امام، با همه اینها رو باید به صورت کلی من بدانم. یعنی در نگاه عام یک سری شناختی که میخوام داشته باشم، شاخصه های امام درست رو من بتونم تشخیص بدم. چطور؟ من جلسه قبل مثال زدم یه جنس اصیل رو بخوام از غیر اصیل تشخیص بدیم، ویژگی های جنس اصیل رو بررسی میکنیم. مثلا میگیم آقا این 10,000 تومانی که اگه اصیله، برجستگی داره، نخ داره، رنگش اینجوره، حتی یه نوری میاد، امتحان میکنن که آیا این اصیل هست یا اصیل نیست. نسبت به حجت خدا ولی خدا هم همینه. اگر امام ظهور کند انشاءالله، انسانهایی که نگاه معرفتی در زمان غیبت داشتن، معرفتشون عمیق باشه، نگرانی ندارن، چون بالاخره علم امام نسبت به همه علوم نشون داده میشه. آیا این امام بر اساس دستورات و موازین شرعی میگوید یا غیر شرعی میگوید؟ خب دست ما میاد که این دستوری که میداد آیا منطبق با شریعت هست یا نیست، منطبق با عقل هست یا نیست.
خب بعضی ادعا میکنن که شریعت رو خود امام باید بگه، ما که نباید بگیم.
درست.
این ما امام رو در معرض آزمون شریعت قرار باید بدیم یا نه؟ برای اینکه بفهمیم شریعت درست هست یا نه، اون رو در معرض آزمون امام قرار بدیم.
مثلا معرض بندم همینه، یعنی معرفت وقتی میگیم تعالیم قرآن و عترت، یعنی در طول تاریخ طرف بتواند تعالیم قرآن و عترت رو با معیارهای اصیل بسنجه. طرف مثلا چرا میگن مجدون فی طاعت الله، جدیت در اطاعت خدا داشته باشید. یعنی بنده در یه جامعه هستم، رباس، ریاس، خیلی مسائل وجود داره، ولی جدی هستم مثلا ربا نخورم، جدی هستم ریا نکنم، جدی هستم نگاه به نامحرم نکنم، اما اتفاق میفته. ببینید، معرفت وقتی که میگوییم یعنی تعالیم قرآن و عترت، اون بایدها و نبایدها رو با اون نقشه راه خودم طراحی کنم. بعد امام که میاد میگه خب این با اون شریعتی که من خوندم تطبیق داره یا نداره. مثلا نمونه مثال بزنم، مثلا خدا ستار العیوبه. خب یه کسی میاد میگه من بخشش گناه میکنم. خب تو کی هستی که بخشش گناه میکنی؟ حتی داشتیم ها، آدمای مدعی بودن، ما دیدیم جواز عبور از صراط به آدمها دادن، صف ایستادن، سند امضا کردن، قرارداد نوشتن که جواز عبور از صراط رو بگیریم. خب این با مبانی شرعی ما سازگاری نداره. یا مثلا نگاه به نامحرم استحباب دارد، که بعضی از مدعیان ما دیدیم از این کارا رو کردن که برای جلب مشتری میان یک سری مسائل رو مطرح میکنن. خب این اصلا با شریعت و منطق ما سازگاری نداره. یا بعضی مسائل اصلا با عقل جور در نمیاد. مثلا الان دشمنای ما دیگه در بین اسلام بدتر از وهابیت که نداریم. الان وهابیت با اون خباستش که در اعتقادات، در رفتار و منش اینجوریه، اینا مثلا میگن قرآن تحریف نشده، ولی این جریان احمد اسماعیل اصلا رسما میگن قرآن تحریف شده. خب این آقایی که میگه قرآن تحریف شده چطور بعد میخواد تبیین مسائل برای ما بکنه؟ خب ما با این میفهمیم که این آدم شیاده. یا نسبت به مبهمگویی یا شفافگویی، مبانی اسلام باید با استدلال شفاف گفته شود، نه مبهم گفته شود. یعنی خیلی از مسائل ما دیدیم خود ادعاهایی که احمد اسماعیل داره، خیلی مسائل رو مطرح میکنه. مثلا بنده همان عیسایی هستم که نمیدونم در فلانجا به صلیب کشیده شده است. رو چه دلیل داری این حرفا رو میگی؟ یعنی خیلی از تو بحث ادعاها که برسیم، عرض خواهم کرد ادعا خیلی میتوانن انجام بدن، اما دلیل کنارش باید باشه، استناداتی کنارش باشه. اینه که بعضی مواقع اگه ما دیدیم فردی که شفاف داره مطلب رو بیان میکنه، حتی بعضی موقع ها ما در زمان ظهور حضرت داریم، در رعب و بین دشمنا میندازه، منصورم به رعب، رعب و وحشت تو دل دشمنا میندازه که از این امام اطاعت کنن. خب این آقا چه معجزه ای داره؟ معجزاتی که جلسات قبل اشاره کردیم، اینا که خیلی مسائل پیش پا افتاده و خیلی به تعبیر امروزیان جایگاه علمی ما در اون نمیبینیم.
واسه رعب هم مثلا نمیشه که واسه خنده نشه.
و یه چیزایی اصلا واقعا واسه عوام فریبی است. اینا نگاه عوام فریبانه و زهد فروشی هست تو این مسئله. خب طبیعی است که آدمایی که ضعف ایمان داشته باشن شاید به ظاهر خیلی مسائل رو بفهمن، و بخوان تو این فضا منحرف بشن. ولی آدمایی که واقعا حد اقل‌های مسائل اخلاقی و رفتاری نگاه میکنن هیچ وقت نمیان سراغ اینجوری. این مطالب باید شفاف، حتی بعضی موقع مخفی کاری داره یا مخفی کاری نداره. خب اگه مطلب حرف حساب درست، خب بیا همه جا بیان بکن. خب چرا مخفی کاری مطلب؟ الان من خیلی دیدم جریانات وقتی که این انصار و جریانات جلساتی میذارن میگه فلانی نگی، به فلانی نگی، به فلانی نگی. خب چیه؟ بذار بیا مطلب بیان بشه. من یه جریان انحرافی بود در همین کشور عزیز خود ما، من بعضی موقع با دوستان با لباس‌های شخصی رسم تو جلسات شرکت کردیم، چون شاید با لباس روحانیت می‌رفتیم به ما حساس می‌شدن. گفتم آقا این مطلبی که بیان کردم خیلی معذرت می‌خوام، این با مبانی ما سازگاری نداره. این چی جواب میگی؟ گفت مبانی شما چیز مبانی رو مطرح می‌کردیم. این اطرافیان که تو جلسه بودن گفتن راست می‌خوای، ما اصلا تا حالا اینا رو نمی‌دونستیم. او شیاد طبیعی است که شیادیشو بکنه. او آدم حق باز و دروغگو یا به تعبیر حضرت عالی مدعی داره مطلبشو بیان میکنه. چون بر اساس معیارهای اصیل مطرح نمیکنه، شفافگویی نیست و اصرار به مکان خاصی دارد که یک عده محدود طرفدارای خودش بیان بشه، و طبیعی است که آدمایی که هستن شاید تو فضای دیگه قرار بگیرن. نمیدونیم در این جریان
عدم آگاهی نسبت به شناخت مبانی و اصول در واقع حالا هم در واقع خود دین و مذهب و هم نسبت به مبانی شناخت امام در بحث ظهور و در بحث در واقع یا ادعایی که امام به هر حال مطرح میکنه و تشخیص امام در حقیقت، این عدم آگاهی موجبی که از همین انحرافات میشه، یکی از دلایل انحرافات.
بله بله دقیقا ما همینو میخوام عرض کنم. یعنی عملا در یک فضای فرد قرار میگیره، چون او مبهم حرف میزند، چون او مخفی کاری دارد، چون بر اساس استدلال نیست، مباحث عقلی نیست، مبانی شرعی نیست، خب طبیعی میگه شاید من اشتباه کرده باشم تا حالا. یعنی حتی من دیدم مثلا همین جریانات این چینی، حتی یکی از لیدراشون و اون شخصیتشون که تبلیغ میکرد، گفتم خب یعنی 15 قرن ما باید 13 امام داشته باشیم تا حالا فکر میکردیم 12 امامه. گفت بله 15 قرن دروغ گفتید به مردم. 15 قرن تو منابع، یعنی تو منابع اصیلی که این همه از قرآن و روایات و منابع آره تشکیک میکنن، خب این تو فضای جریاناتی قرار بگیره طرف فکر میکنه میگه خب شاید اینا درست باشن. مثلا خود این جریان مخفی کاری میگه خب خیلی خوب امام غائبه، قبول. شما میگید ایشون اومده زمین سازی برای ظهور کنه، بازم قبول. میگید فرزند امامه، بازم قبول. ببینید، ولی آیا این آدم رو خودش ما نباید ببینیم کجاست مطلب بگوید؟ مثلا فایلای صوتی رو ما از ایشون میشنویم، اگه همون فایلای صوتی که از ایشون میشنویم تو صحبت ها همون فایل صوتی باشد که قرآن رو هم غلط میخواند، خب چطور با به این آدم اطمینان کنیم؟ الا اینکه بگید اون فایلای صوتی ما رو ایشون نیست. حالا ان شاء الله جلسات بعد استاد شهبازی هم میان، تمام اینا رو اگه خواستم به صورت مستند پخش خواهد شد.
ایشون ادعای امامت هم کرده ظاهرا، درست؟
آها، مشکل ما همینه. یکی مسئله اصلی که ما با اینها داریم همینه. فقط تکلیف ما روشن کن، تو کی هستی و تو حرف حسابت چیست؟ مالا کنید، چون سابقه تاریخی که داره به ما میگه در زمان غیبت، میگن آدمایی که ادعای تناقض گویی میکنن حرف اینها رو طبیعی است که ما نمیپذیریم. مثلا ایشون میگفت بیان من شمشیر من است، سلاح من است، بیان من. خب همینو علی محمد شیرازی هم میگفته دیگه، مثلا کتابی میشه به نام بیان و البیان عربیش هم نوشته که کلی اغلاط ادبیات عرب توش زیاده. خب این آدم ها قبلا هم همین حرفو گفته، آیا این واقعا میشود به عنوان یک سلاح برای شما؟ یا تو نوع ادعاها، حالا من بعضی موارد رو اینجا نوشتم، اصلا خیلی نسبت به این مذاهب مضحکه. مثلا ایشون میگفت که من فرستاده امام زمان هستم برای دعوت. خب سندت کو، مدرکت کو، کجا امام زمان به شما گفته؟ مگه نمیگن در زمان غیبت ارتباط ما با حضرت شدنی نیست؟ من یدعی المشاهده فهو کذاب و مفتر. پس چیه که خود امام زمان میفرماد ارتباط از طرف امام هست؟ خب از طرف امام آیا شما شواهدی، ادله، دستوری، چیزی داری؟ بفرما، ما مخلص آدم هستیم. من این خاطره بگم، حالا این آدم که واقعا ما نمیدونیم کجاست، اصلا وجود خارجی داره یا نداره که برای خود امام هنوز مبهمه. من این چند سال پیش بین هواپیمای خبرنگارها سقوط کرده بود، یه آقای اومد بود پیش من گفته بود که من از طرف امام زمان اومدم. گفتم دلیل چی از طرف امام زمان اومدی؟ یه چیزی نشون داد، گفت اینجا نوشته. گفتم ببین یه دلیلی بیار که من بتونم خودم بخوانم یا کسی باشد امین من و تو که به ما معرفی کند این را. گفت نه، اینجا نوشته که شما با ما بیعت کنی من ظهور میکنم. گفتم فرضاً من با شما بیعت کردم، ظهور امام زمان در مکه هست. گفت نه، اگه ما بخوایم در همین جام میشه، در همین قوم هم میشه انجام داد. حالا ما یه مقداری باش تندی کردیم و دیدیم زیر بار نمیره، نهایتی که از دفترمون گفتیم تشریف ببرید. این که رفت، بعد از سقوط این هواپیما یه روز به من زنگ زد، فلانی سلام علیکم، علیکم السلام شما. گفت من فلانی هستم که اون روز با من تندی کردی، من از دفترت انداختی بیرون، گفتی تو مدعی ارتباطی. گفتم خب الان برای چی دوباره زنگ زدی؟ گفت آره حالا روز من یک عصبانی هم شدم، شما هم عصبانی شدی، من از عصبانیت زدم اون هواپیما رو انداختم به دستور امام زمان. گفتم ای مگه نمیگن امام رحمت للعالمین، امام خوبی ها و زیبایی ها، چرا امام این کارو کرده؟ گفت حالا یه اشتباهی کرده دیگه، شما انقدر گیر نده. ببینید وقتی که ما میگوییم فرستاده ی امام هستی، واقعا فوتوکوبی باید برابر اصل باشد. خب شما چه دلیل و ادله ای داری؟ یا مثلا میگه من با 4 واسطه فرزند حضرت مهدی علیه السلام هستم. خب اول ثبت العش ثم من قش، ثابت کن پیامبر امام زمان ازدواج کرده، فرزندانی دارد. تازه تو که اینجور شجر نامه تو که ما بررسی کردیم، شما اصلا نه ساداتی هستید و نه اصلا شجر نامت به این جریانات به حضرت مهدی علیه السلام میخواد، اونم چه با 4 واسطه. یعنی ببینید ادعا به این شفافی و کذابی ما تا حالا به این شکل ما ندیدیم. مدعی یمانی بودن، خب یمانی باید یمنی باشد نه بصری. حالا برای همین که ثابت کنند بصره جز یمن است، چه چیزهایی بافتن؟ با این چیزا که دلیل نمیشه، که دلایلی باید بیارید که متقن و ما بپذیریم. تازه همین یمانی هم خیلی ها ادعای یمانی کردن. ها رو چه دلیل برفرض میگیم یمانی از بصره هم باشد، بصره جز تهامه باشد، اینجا هم یمن باشد، همه هم بپذیریم؟ خب از کجا معلومه که شما باشید؟ این مصداق رو چه دلیل میگی؟ این دلیل باید بیاری ثابت کنی که خودت هستی. بنده الان ثابت میکنم آقا بنده این فرد هستم با این لباس، این مشخصات، اینم شناسنامه من. ببینید یعنی طرف بپذیره.
یکی از کارهایی که من معمولا طرفداراشون من دیدم میکنن، وقتی دلیل میخوان ازشون که مثلا خب ادعایی که صورت گرفته دلیل بیارین، از همین طرف هم استفاده میکنن و تحریک احساسات میکنن. اینکه یعنی شما از امام زمان دلیل میخواین؟ یعنی همین سوالی که دلیل مطمئن پسیده که اگر امام زمان ظهور کرد باید از او دلیل بخواین. یعنی تو از امام زمان هم دلیل میخوای؟ تو خجالت نمیکشی با مثلا تعابیر جدی و تحریک احساسات میکنن؟ ما تکلیفمون باید روشن بشه که فرقی نمیکنه امام زمان هم که باشد، باید دلیل بخواهیم تا اصلا بفهمیم که امام زمان هست. بله. چه بسا اصلا ما قبل از اینکه بخواهیم امام خودش دلیلش رو عرضه میکنه.
بله همینطوره.
و اون دلیل در واقع باید
اصلا نگاه کنید. من تو مسیر معرفت به امام که عرض کردم یه مقدار شخصیت و تیپی که امام زمان رو خوب بشناسیم و فضایی که ظهور میکند، اصلا ما مثلا یکی از چیزایی که به ما آموختن و تو تعالیم دینی هست که به علما مراجعه کنید مسیر رو برای شما روشن کنن، دقت کردید؟ اینا عملا این مسیر اول رو برات حذف میکنن. یعنی شما برای شناختش میگه نیازی به اینها نیست، خودت میتونی انجام بدی. بابا در زمان حضور خود امام به علما ارجاع میدادن. شما طول تاریخ رو ببینید از زمان امام صادق به بعد، که به خصوص نقش علما و نائبین و وکلای امام چقدر پررنگ شده بود، چقدر ما مصداق داریم به اینها مراجعه کن. چرا؟ برای اینکه به شما نشون بدن اگر این امام رو نشناختی خودت، با کمک اینها این کارو بکن. تازه خود امام بعضی موقع ها خودشو معرفی میکرد. خب طبیعی است که تو اون زمان امام با ادله و شواهد و بیانه میاد به ما خودشو معرفی میکنه. این طبیعی است.
یعنی سابقه داده که ما 11 امام معصوممون خودشون رو با ادله به مردم عرضه کردن.
کردن.
و مردم هم وقتی از اونها ادله خواستن، اونها اجابت کردن.
اجابت
دیگه.
کردن. بله. اینا ناکنید. بعد جدا از این، امام وقتی که آدمهای دیگه معرفی، مثلا یه موقع از بنده جای میرم، میگم آقا امامی هست. میگه این امام چیز در زمان اهل بیت، میگن این امام اینه، امام صادق اینه اینه. بعد خودشون میومدن پرسجو میکردن. شما در زمان خود ابوالادیان، وقتی که بعد شهادت آقای امام عسکری، وقتی که وارد سر من رعا یا سامر را میشه، خب تشخیص بین جعفر و امام چیکار کرد؟ آزمایش کرد اون رو، دقت کردی؟ یعنی او یه سری مسائل رو سوال داشت، جعفر نتونست جواب بده، ولی امام زمان علیه السلام جواب داده، ابوالادیان به او ایمان آورد. ببینید بعضی مسائل انسان توی یه مسیر قرار میگیره، از اونا باید بپرسه. مثلا ادعا رو خود دلیل رو بیار. حالا امام زمان نیومده، چه شما اومدی، شما ادعا داری، ادعاتو با دلیل ثابت بکن. مثلا معتقد پس از وفات امام زمان به عنوان امام و خلیفه و حکومت رو به دست میگیره. خب شما این کارو میکنی؟ کجا نوشته؟ رو چه دلیل؟ این فرد تویی؟ ایشون خودشو داره عصمت، علم و میراث اهل بیت میداند.
عصمت که قرآن خوندنشون کلی
آفرین. یکی قرآن خوندن، آقا مثلا ما بعضی تو روایات حالا اشاره میکنیم، مثلا یک روایتی است که در مسند احمد حنبلی میگوید که مثلا در کسی در عربستان نمیدونم شبیه اسم حیوان هست، به حکومت میرسد، بعد او بشارت ظهور داده میشود. این تو منابعش آورده. بعد مسند احمد حنبلی نگاه میکنیم اصلا چه روایتی نیست، این چه علم و غیبی داره که نمیداند در مسند احمد چه روایتی نیست؟ از کجا گرفته این روایت رو؟ از یک کتابی به نام 250 نشانه های ظهور آقای به نام طباطبایی، که او هم میگه کسی به من گفته است در مسند احمد چنین چیزی آمده است. خب این چه امامی است که، یا چه معصومی است، یا چه زمینه سازی است؟ حالا ما واقعا نمیدونیم چی بهش بگیم. اینا نکاتی است که معلومه که در علم و اون میراثی که از اهل بیت میگه به من رسیده است، خب این خیلی ادعای بزرگی است. رو چه دلیل اینا رو ثابت میکنه؟ همان فردی است که به جای عیسی به صلیب کشیده شده است. خب این یک ادعای خیلی عجیبیه. یعنی ما الان مواد زیادی در بین خود مسیحیت یا جای دیگه چنین ادعا این چنینی ما ندیدیم.
مگه جای دیگه نگفتم که من خود عیسی هستم؟
بله همینطوره. یعنی عملا اینا دروغگو کم حافظه میشه. یعنی عملا به همین شکله. خودش حالا جاده میگه من یکی از 313 تا یار امام زمان علیه السلام هستم. خب اگر واقعا طبق روایتی شما 313 تا جز 313 تا از یاران حضرت مهدی علیه السلام هستید، خب یار امام زمان دارای ویژگی هاییست. یعنی شما ویژگی یاران امام زمان حالا 300 و اندی دارین در روایات، اینها رو بررسی کنیم. یعنی بعضی از مسائل تو زندگی این فرد که بررسی میکنیم اصلا رو چه سنخیتی؟ مثلا یاران امام زمان نسبت به اندیشمندان، نسبت به نخبگان، نسبت به علما، یا بحث علم یا توجه نسبت به خود امام، اینا خیلی نکات عجیبی است داریم در روایات. خب اینها رو نگاه نمی‌کنن، یه صرف یک ادعا. خب رو چه دلیل؟ من یک خانمی بود در همین شهر قم، یه بار ادعا کرد که من جز یاران امام زمان علیه السلام، یاران خاص حضرت که میاد ظهور میکنه. اون خیلی خوب جز رو دلیل میتونید بفرمایید؟ گفت حالا بگذریم، نمیشه همه چیز را گفت. گفتم خواهش میکنم بگویید، تریبونم میخواهید بهتون میدیم، بگید رو چه دلیل میگید. مدعی که مراد از سلاح رسول الله همان علم رسول خدا است. خب این و دلیلی که خودم منم کتابهای متعددی چاپ کردم پس علم زیاد دادم. آیا واقعا هر کسی که کتابهای متعددی چاپ بکند یعنی دلیل بر عالم بودن اون فرد است؟ ما آدمایی داریم حتی کتاب هم ندارن ولی عالم هستن. آدم هایی هستن کتاب های خوب و فاخر می نویسن و چقدر بازخورد داره. حالا کتاب های ایشون چقدر مبهمات، چقدر تناقضات، اینا خودش دقیقا آقا این عین علی محمد شیرازی. علی محمد شیرازی می گفت که چون باید باب امام زمانم، بعد گفت من خود امام زمانم، بعد گفت من پیامبرم، بعد پیامبر به من کتاب نازل شده است، کتاب بیان، کتابم نگاه میکنیم این سر تا سر عقلات زیادی. دقیقا اینم باز به همیشه خودش صاحب بیرق میداند، لذا اون پرچمی که تن البیت لله دقیقاً همین داره که این پرچم ما رو گروه های جندالسما بود و خیلی از جریانات انحرافی بود که اینها برای مبارزه با علما آمده بودن، علمایی که خود امام زمان میگه با اونها مراجعه کنید، خود اهل بیت میگفتن به اینها برای تبیین مراجعه کنید. حالا جالب اینجاست تعطیل میکنن مرا چقدر جایگاه علم در نگاه اسلام و قرآن وجود دارد. ببینید عملا برای اینکه مخاطب رو تو مسیر قرار نده میگه علم اصول، فلسفه، منطق، رجال و سندشناسی و حدیث شناسی بدعت است. خب این از کجا میگه اینا بدعت است؟ اینا مگه علومی نیستن؟ از خیلی از جریانات انحرافی رو میشه با منطق و فلسفه و رجال خود و خیلی از مسائل بررسی کرد. دقیقاً چیزی که شاخصه شناخت جریانات انحرافی است و فرد مدعی است، اینا اول میگه بدعت است. این مخاطب میگه نری سراغ. دقیقاً مثل خود بهائیت. بهائیت میگن حرام است که شما کتاب‌های رو مراجعه کنید بخوانید. یعنی که بخوانن میدانن چه چیزایی افتضاحی در اونجا وجود دارد، چه احکام‌های تناقضاتی در اونجا وجود دارد، چه مطالب بدون مبنا اونجا وجود دارد. اینا هم همینه. یعنی اینها فکر انسان رو باز میکنه که بتواند اینها رو تحلیل و پردازش رو بررسی کنه. اینا هم اول میگن بدعت است. ارائه خمس به غیر خود را حرام میدانن. اگه خمس حرامه که اینا میگن
چه به خود حلاله.
اگر اون کسی که حتی ببینید ما الان مثلا تو بحث همین خمس و بعد بحث علما رو که مطرح میکنم میگه حتی تقلیدم نکنید از اونا، بعد میگه در تمام صحبتاشو میگه مکتبی درست کردم بدم، مکتب نجف، یه چند تا آدما رو گذاشتن اونجا که من حتی رفتم در اونجا با اینا گفتگو هم کردیم، چیزی ما ندیدیم از اینا. و جالبه در همونجا همین ادعاهای کذایی که در بین عموم هست در اونجا مسئله هست. و جالبه همش میگن از ما بپرسیدا مطالب ما، تا چیز میشه میگه ببین مکتب نجف چه خواهد گفت. خب مگه شما نمیگید که خودتون تحلیل و پردازش کنید، تقلید نکنید، نمیدونم چه هست. خب چرا مثلا ما مرجع تقلیدی که عمری در مسائل مبانی اسلامی ریش سفید کرده، مبانی اعتقادی رو داره تبیین میکنه؟ ادله که خود ادله اثبات خودش از طریق استخاره و خواب، میگه کوتاه‌ترین راه برای اثبات ما اینه.
یعنی اول میان مسیر دلالت علمی، دلالت منطقی، دلالت معرفتی رو
قیچیش میبندن،
همه ملا میکنن، بعد حالا بعد یه چیزی بزنن جاش دیگه
برای اثبات خودش.
آره، یه ادله در واقع غیر منطقی و غیر علمی و غیر معرفتی رو جایگزین میکنن که
حالا من نمیخوام وارد جایگاه استخاره و خواب بشم چون خیلی حرف داره نسبت به این قضیه و خودش هم باید تبیین بشه نسبت به این قضیه. ولی واقعا مثلا
فرض کنیم آقا این که یک کسی که استخاره بکنه بالاخره یا خوب میاد یا بد میاد، درست شد؟ و اینکه حالا چه کسی استخاره بکنه چه جوابی بگیره که حالا اون هم بحثی که هست میفهمید بحث زیاد داره. منتهی مرتبه من میخوام اصلا به عنوان آدم از نگاه برون دینی نگاه بکنم بر اساس قانون احتمالات 50-50 دیگه. بله. خوب بد. به 100 نفر این ادعا رو بکنه 50 نفرشون بعد میاد 50 نفر خوب، این هدفش جذب 50 نفر بوده، محقق شد دیگه.
اینا هر آیه که بیاد یه جوری بالا پایین این و این و رو میگن که مثلا بگن این خوب است، یعنی برای اونها خوب است. اینه که یه مقدار نگاه کن، ما اصلا مبانی اصلا تو مثلا امام علی علیه السلام تو اون اوضاع و بحران اونچنانی آیا کسی میخواست بدون امیرالمؤمنین امام هست با استخاره روشن میکرد؟ امام حسن مجتبی رو با استخاره تعیین کردن، یا فردی که مثلا امام حسین می‌خواست ببینه آگه این امام است با استخاره بود؟ اصلا ما سفارش شدیم که امام رو با استخاره پیدا کنید، ادله داریم که با استخاره امام و حجت خداتون رو مشخص کنید. خب ببینید یه مبانی قامت به اون فرمایش قشنگ متین که حضرت عالی اشاره کردید، چون اون بحثا رو سد کردن، حذف کردن، یه چیزی رو جایگزین. خب اشکال نداره، رو چه دلیل میگید استخاره مبنای انتخاب امام است؟ یعنی یه ادله‌ای باید باشه پشتش، همینجوری که نمیشه که. و خواب، خواب هم همچنین و مبنای یه اذکاری بیان میکنن، یه مسئله رو تو بتونید خواب رو بتونن مبنا قرار بده و امام رو مثلا پیامبر تو خواب بتون دستور داده که این امامه. حالا من که پیامبر رو ندیدم، شما هم قطعا ندیدید، از کجا میدونید این فردی که در خواب آمده پیامبر عظیم و شأن ما هست؟ مگه خود همون پیامبر نفرمود من ما تولم یعرف امام از زمانه این ما تمیتتن جاهلیه؟ اصلا جدا از این بنده که الان به عنوان یک انسان منتظر هستم، مگه من منتظر علائم ظهور امام زمانم؟ من منتظر خود امام زمان علیه السلام هستم.
همین دوایتی که خوندید و باید این هم به عنوان استناد میانن و میان که وقتی عدم شناخت امام در واقع اگه در واقع بازم همون تحریک احساسات میگن اگه تو در این وضعیت از دنیا بری به مرگ جاهلیت مردی، امام هم که هست به بشناسش، یعنی بازم فقط
امامو بشناس، نه اینو بشناس. ببینید باز هم امام زمان دوران
تفسطه میکنن.
بله.
روایتو میارن ولی به جایی که به معرفت امام در منتسب بکنن به مصداقی که هیچ دلالتی هم براش
وجود نداره. و اینجا نکن به من اصلا من در زمان غیبت تکلیف من اینه که امام زمانمو بشناسم. تازه امام رو من نگرانم نیستم که امامو ببینم یا نبینم، امام سجاد میفهمد به منزلت المشاهده باشه، یعنی من دنبال فضای فهم و عقل و منطق و معرفت خودم هستم به امام، من تکالیف خودم رو انجام میدم، میخواد ظهور در زمان من اتفاق بیفته فنعم المطلوب، خوشو به سعادت اظهار ارادت نسبت به امام دارم. ولی من شاهد تاریخی بگم، ببینید آدم ها در جریان واقع عاشورا چه کسانی از امام حسین بیعت نکردن؟ کسانی که از نائب امام یعنی مسلم بن عقیل اطاعت نکردن. مسلم بن عقیل نائب امام نبود مگه؟ ببینید خود امام نمیگه علما و اندیشمندان به عنوان فقهای ما نائب ما هستند. خب وقتی که من از او تقلید نمی کنم قطعا از خود امامم تقلید نخواهم کرد. یه آدم حقباز شیاد دروغگوی این چنینی میاد با ادعاهای متفاوت که به نوعی این مخاطب رو از خودش دور نکنه، نگه بداره. خب طبیعی است که تو این فضا هر کسی رو خواهد زد. و فضای عوام فریبانه این چنینی به خصوص در جایی که اگه ضعف ایمان باشه و فضایی که طرف خودسازی کامل از خودش نکرده باشه، حالا کامل که ما نداریم که این انسان‌ها اینجوری باشن، ولی در فضایی باشد که بتواند در برنامه‌های خودش حداقل‌های جامعه منتظر رو داشته باشه. خب طبیعی است که این آدم‌ها خیلی زود، من جلسه قبل تو بعضی خواستگاه‌ها گفتم، یعنی عملاً گمراهی وارد میشن و تو احساساتی که طرف قرار میگیره میاد تو این زمینه ادعا میکنه. مثلا امر رجعت و بعد از تمام شدن حکومت 12 امام میگه 12 تا مهدی خواهد آمد. خب این یکی از چیزایی که اینها ادعا دارن نسبت به این قضیه. برفرض بگیریم حدیث 12 مهدی درست باشند، برفرض بگیریم، از کجا میگه اولین مهدی شما هستید؟ یعنی تعیین مصداق همینه. مثلا استناداتی که آوردن روایات رو میگن تقدیم میکنن، میگن مراد از احمد ماییم. بابا همونجا وقتی که داد میگه احمد ابن ملاهی رو منظور هست، نه احمد ابن اسماعیل کذاب این چنینی. ببینید بعد اونا برای اینکه ملاهی رو بگن درست کنن یک چیزایی باز بافتن.
خب اسامیشون که مثلا ادعا میکنه که از یه طرف اسمش احمده، بعد دوباره جای دیگه میگه من عبدالله هستم که تو اون روایت.
بله بله بله.
این که الله
یعنی اصلا تو نوع ادعای تناقضاتی که اینها وجود داره. ولی همینجا نگاه کنید، مصداق تعیین اولی مهدی اوست، یا این از کجا میگیم ما؟ تازه برفرض میگیم روایت رو بپذیریم ها، که این خودش جای انقل داره. من جلسه قبل عرض کردم اصلا اینو شیخ طوسی در کتاب آورده بیشتر برای مهاجه با واقفیه میخواد، یعنی اثبات 12 امام میخواد بکنه، که اینه جالبه اینو میارم بعد برای اینکه همین 12 مهدی رو به اصطلاح خودشون ثابت کنن روایات و ادله میارن که باز 12 امام رو ثابت میکنه، نه فرض 12 مهدی. این خیلی نکته ایست که در اون فضاهای این چنینی میان استدلال های میارن که به تعبیر امروزی ماسمالیزیشنی، این نمیشه انجام داد. مورد بعدی که وجود داره بحث تحریف قرآن بود که اشاره کردم. یکی اینکه میگه کسانی که به او ایمان نیاورن خارج از ولایت علی هستن و اعمال حج و زکات و خمس و روزه اینها باطل است. خب یه چیزی قرار میده فرد و میگه اگه به من ایمان نیاری همه این مسائلت باطله.
این رو که ما در منافع اسلامی داریم که اساس ولایت هست، یعنی در
ول ولایت
آنچه که در واقع از عبادیات بدون ولایت باشه مقبول نخواهد بود. منتها خب مصداق ولایت کیه؟
اصلا امام منظوره این اصلا مار آدم های زمین ساز یا آدم هایی که به عنوان من بگی یمانی، اصلا مار اونها نیست. اصلا نکته که وجود داره
خوشو که ادعای امامت هم دارن دیگه.
همین یعنی این مرحله که وقتی که طرف باشون گفتگو میکنی میگه آقا این از کجا فرستاده یه امامه، بعد ایشون فرزند امامه، حالا اینا هم ثابت نکرده، بلا فاصله تو مرحله بعد میگن اصلا ایشون امامه. از اینجا به بعد اون ویژگی هایی که برای امام مد نظر میگن، علم امام، عصمت امام، تمام ویژگی های امام رو در این فرد میان قرار میدن، که این خودش خیلی حرفا داره برای گفتن.
خودش اثبات، یعنی همین ادعاها خودش اثبات بطلان ادعاست.
احسن همین رو عرض میکردم، یعنی تماما وقتی که این فرد با این نگاه وارد میشه، بابا توی مرحله اول تو باید ببینی این فردی که ادعا میکنه اینجور تناقض گویی در نوع رفتار و کردار خودش داره، خب واقعا این فرد قابل اطمینانه، قابل اعتماده؟ کجای دستورات اسلامی به شما گفتن فردی که تناقض گویی دارد نسبت به صحبت‌ها و مطالبی بتونه به نفع احسن در مسیر قرار بگیره؟ که متاسفانه بعضی اینقدر دلداده این جریان میشن، نه دلداده او، بیشتر دلداده امام زمان، و فکر میکنه. من داشتم مواردی، مثلا خانمی اومده بود گفت آقا من نگرانم بچه من چگونه تربیت کنم که از یمانی اطاعت کند. گفتم چرا از یمانی اطاعت کنه؟ از امام باید اطاعت کنه، از خدا باید اطاعت کنه، چرا به یمانی؟ البته اینم حواسمون جمع باشه، نکنید تو فضای استدلال ها وقتی که داریم بیان میشیم، مثلا علائم ظهور طبیعی است که یکیش یمانی است، طبیعی است که در روایات داریم خراسانی با یمانی، شعیب ابن صالح با یمانی، سید حسنی با یمانی، این فرد. ولی ما میگیم خب رو چه مستاق این آقا میگه من یمانی هم؟ بله ما از علائم حتمی ظهور میدانیم یمانی را، اما این فرد چون از کجا من بدونم اینه؟ چون خیلی از آدم ها هستن در طول همین چند سال یا خود ادعا کردن و یا دیگران یک فردی را استناد دادن که او یمانیست. اینا مثلا خود ما بعد از انقلاب تو همین ایران ما به خیلی ها نسبت دادن، اول گفتن سرداری باشد کوسج، آقای هاشمی خدا رحمت کنه، یه مدت میگفتن آقای هاشمی همان شعیب ابن صالح است، چون کوسه است، سردار سازندگی است. دیدن ظهور نشد، گفتن نه، مراد از کوسش خفیف اللحیه. گفتن آقا رحیم صفوی هم نظامیه هم خفیف اللحیه است، او همان شعیب ابن صالح است. بعد اومدن گفتن که میدونی چیه، آقای شمخانی، اون آقا اسمش علیه. گفتن نه، بچی که تو خوزستان بهش میگفتن شعیب. سال 89 حالا یک عده انحرافی اومدن سی دی درست کردن، بنام ظهور بسیار نزدیک است. تو اونجا گفتن آقای احمدی نژاد همون شعیب ابن صالح. حالا جالبه، ما تو متن روایات که نگاه میکنیم شعیب ابن صالح داره یا من سمرقند، من ری، خب نه از اینجا. حالا اینا هیچ کدوم ادعا نکردن، نسبت دادن. اما بعضی از آدما اومدن گفتن ما خودمونم شعیب ابن صالح هستیم. یمانی هم همچنین، مثلا تو همون سی دی ظهور بسیار نزدیک است، گفتن آسید حسن نصر الله هم یمانی است، که بعد خود ایشون با یک واسطه من عرض میکنم که فهموده بود این چی بود ساختید آبرو من اینجا بردید، مثلا جدابمون به یمن بر نمیگرده. خب همه یمانی رو حالا یه عده نسبت دادن، یه عده ادعا میکنن. الان در خوزستان عرض کردم جلسه قبل، یه آقای گفت من یمانی هستم و گفت حرکت من حرکت یمانی است، قیام من قیام یمانی است، اینجور مسائل رو ادعا کردن. هنوزم داریم آدمایی که ادعای یمانی میکنن.
بعد از این هم خواهند اومد،
خواهد اومد، طبیعی هم هست اینها. اینا خب یه اصل
شاخص هایی که بدونیم دیگه، هم امروز تکلیفمون روشنه، هم بعد از این هر کسی بالاخره مدعی خواهد شد،
میتونیم تشخیصش بدیم. آره، الان مثل من خیلی واقعا متاسفم برای کسانی که واقعا در قالب مسائل دینی میان نون امام زمان رو میخورن، سر سفره امام زمان هستن، اما با این همه ادله و شواهد کاملا محسوسه که این یک جریان شیادی است. حتی بعضی از همین جریانات متاسفانه استعمار بدش نمیاد که از این جریان بین مؤمنین، صفوف مؤمنین تفرقه ایجاد بکنه، و اینو متاسفانه بعضی اون لایه‌های پنهان رو خبر ندارن یا نمیدانن. حتی من به یکیشون در نجف گفته بودم که خب شما این برنامه‌ها که ایجاد می‌کنید خب برای چیه؟ گفت که برای ما مال دنیا خیلی مهم هست. حتی صرافی رو چیز کردن، گفتن از این صرافی وقتی به ما پول داده میشه ما مجبوریم از این کارو بکنیم. خب ببینید این انگیزه های مادی و حرکت های اینچنینی، خب اینا بعدم میشن لیدر بعضی از جریانات. یا آدمی که من در همین ایران خودمون دیدم تبلیغ می‌کردن، ایشون کسی بود که قبل از انقلاب جز فدائیان خلق بود، آدم منحرفی بود، منافق بود، و بعد رفته بود در کشور سوئد مدتی در اونجا بود، و بعد الان اومده مثلا به عنوان که مثلا من نسبت به این قضیه حتی مثلا نامه نوشته بودم به حضرت آقا، گفتم آقا شما خراسانی هستی باید با یمانی بیعت کنی. حتی شاکی بودن که چرا ایشون نیومده، که با یک واسطه عرض میکنم که یک فردی در سفر نوروزی حتی نامه این آقا رو برده بودن خدمت مقام معظم رهبری، گفتن آقا ایشون احمد الحسن، شما بیاد باش بیعت کنی، شما خراسانی هستین. گفت احمد الحسن نه احمد الحسن. ببین اینجور مسائل برای بعضی از آدم‌ها که عالم مثل حضرت آقا و خیلی از جنبه دیگه کاملا محسوسه. خب برای قشرهای لایه‌های پایینم خیلی محسوسه، و من حسرت می‌خورم از آدمایی که واقعا فریب خورده هستن. حالا من خودم تو فاز جریانات میگم هیچ وقت با فریب خورده ها ما خیلی نمیتونیم کلنجار بدیم، با خود فریبکار و شیاد باید این کار انجام بشه. که من با یکی از بستگان خودم احمد اسماعیل در نجف گفتگو که کردم، گفتم مثلا خود این فرد کجاست الان، خود این فرد کجاست؟ گفت احتمالاً در خلیج باشد. ایشون میگم احتمالاً. گفتم چطور؟ که بعضی از مریداش اونجا الان رفت آمد هایی دارن، ما احتمال میدیم. و نگران بود، میگم اگه من با شما الان دارم گفتگو میکنم، یه سری اطلاعاتم که به ما داده نسبت به سیادت اجدادشون و خاندانشون، و میگم حالا از قول ایشون من نقل میکنم، میگم تو حتی یکی از مسائل سحر و جادو هم ایشون خیلی مسلطه، نمیدونم تو فضای جن و این مسائل هست، حالا من خیلی تو این فضا نمیخوام، میخوام بحثا علمی تر مطرح بشه. باشه، میگم حتی اینا برام مشکلاتی هم ایجاد خواهند کرد.
البته یکی از اتفاقاتی که ما تو این برنامه خیلی باهاش مواجه شدیم، معمولا جریان های انحرافی به سحر و جادو و ارتباط با اجنه، یا بهتر بگیم در واقع ارتباط با شیاطین، خیلی استفاده کردن. معمولا این آلودگی ها درشون بوده، کمتر جریان انحرافی بوده که حالا تونسته کمم نزج پیدا بکنه توی جامعه یا مطرح بشه که وابسته یا مرتبط با شیاطین نبوده باشه. و معمولا ما دیدیم حتی جریانی مثل مثلا آی طاهری که ما تو همین برنامه بله عرفان حلقه تو همین برنامه بحثش رو زیاد کردیم، یکی از در واقع جنس عرفان‌های شیک و مثلا امروزی و خیلی روشن فکرانه است به اصطلاح، و خودش رو در واقع یک روایت عرفانی مدرن میدانه، ولی بعد که در کنهش میریم میبینیم این هم در واقع با جریان‌های در واقع با شیاطین و اجنه و سحر و جادو مرتبطه و این واقعا یکی از دغدغه هاست. حالا در همین جریان احمد الحسن هم فکر کنم بشه پیدا کرد. ما یکی دو تا سوالم اومده دوباره جدی
سوال بفرمایید.
آره دیگه میام برنامه اگه اجازه بدید ببینیم باش. بعد حالا هم سوالات بعدی بینندگان هست، هم موضوع در واقع خود از تاریخ که بحث ادامه بحث گذشته بود که عوامل ظهور و بروز این جریان این تیپ جریانات تو جامعه که این همه مشکلات هم دارن، این هم در واقع بتونیم این رو هم بحث رو ادامه بدیم انشاءالله. خب شما تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه ناگفته های ادیان هستید، ما سوالاتی که از طرف شما بینندگان عزیز رسیدن حتما انشاءالله تا جایی که بتونیم در همین برنامه مطرح میکنیم و هرچند بمونه همچنان قول میدیم که حتما مطرح بشه و پاسخش رو به نحوی به شما عزیزان برسونیم. یک میان برنامه کوتاه ببینیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم. سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما عزیزان جان هستیم. خب در بحث احمد الحسن بودیم در خدمت جناب استاد نصوری عزیز. یک سوال در واقع دو تا سوال فعلا ما داریم به علاوه چند در واقع اظهار محبت از طرف بینندگان. جناب آقای مثلا مصطفی پور از کرج تشکر کردن از مباحث حضرت عالی و در واقع این که تبیین اعتقادات میکنید و اعتقادات پاک رو مطرح میفرمایید، و یک در واقع عزیز دیگه‌ای که حالا نامشون رو نگفتن، خوشحال میشیم که نامتون رو هم توی پیام ها برای ما در واقع بفرمایید. حالا با شماره 807 پرسیدن که اگر 313 نفر یار امام زمان همه الان باشند، آیا ظهور در جا اتفاق میفته؟ یعنی این که آیا مسئله ظهور دقیقاً به وجود این 313 یار منوط است و اگر اینها جمع بشن در لحظه ظهور اتفاق خواهد افتاد یا نه؟
شرایط برای ظهور امام زمان یکیش یاره، یکی دیگه آمادگی عمومی هست، خواستنهای عمومی هست. مثلا الان اگر من یه مثالی بگم، حالا شاید خیلی مثالش مثال دیدم مثال مناقشه الان میخوام مردم دنیا نه جامعه ما الان برای دریافت یارانه بیشتر انتظار میکشن یا ظهور امام زمان. یعنی هر چقدر ما الان دیدیم بعد از انقلاب الحمدلله برکت جمهوری اسلامی ایران، چقدر دانوتبه، چقدر کتاب، چقدر کارشناس، چقدر جلسات بنا مهدویت زیاد شد. آیا الان فردا صبح اگه ظهور اتفاق نیفته همه نگرانن؟ ببینید یعنی آمادگی عمومی همه بخواهند تا امام بیاد. یار یکی دیگه از ویژگی شرایط ظهور هست. یعنی یه موقع هست یاران هستن اما آمادگی عمومی فرا نرسیده. بعد این آمادگی عمومی هم ادیان دیگه رو هم شامل میشه،
کل مردم دنیا باید این آمادگیشون باشه،
دنیا بخوان، یعنی به یه آمادگی برسن که منجیشون بیان. یهود اگه منتظر ماشیه هست بخواد، حضرت مسیح اگه عزیزان مسیحی ما میخوان بخواهن به آمادگی برسن، حتی بودایی ها هندوها میگن کلکیز یا کالکیز ظهور خواهد کرد بخوان، عزیزان زرتشت ما میگن سوشیان خواهد آمد بخوان، حتی عزیزان اهل سنت ما بخواهن، یعنی آمادگی عمومی برای پذیرش او باشد. این یک شرطه که معمولا گیر ما تو این بخش هست. یاران یه ویژگی دیگه هست، تازه یاران هم فقط 313 تا نیستن، یاران اصلی کابینه اصلی حضرت 300 اندی هستند. یعنی بعضی از یاران مراحلی که بعداً جز یاران امام زمان قرار میگیرن و اونها هم باشن، یعنی فقط منحصر به 313 تا نیستن. حالا انشالله شاید هم باشن 313 تا، اما شرایط دیگه باید کنار هم باشه. مثل گاف صندوق که میمونه مثلا چند تا رمز داره، یه رمزشو زدی باز میشه باز نمیشه، رمزای دیگه هم باید کنارش باشه تا بشه در این ظهور رو باز کرد و از اون بهره برد.
مثلا اشاره کردید به الله اعتقاد در انتظار در بین اهل سنت. ما یه سوال دیگه یکی از عزیزان پرسیدن با شماره 34 33 که در واقع نظر اهل سنت درباره امام زمان چیه، چون ظاهرا اهل سنت عزیز پرسیدن که ظاهرا اهل سنت معتقدن که امام حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف به دنیا نیومدن و به دنیا خواهند آمد. خب این که
اتفاقا موضوع بحث ما نیست، ولی من یه کوتاه اشاره کنم. بله نکنید، یکی از نقاط مشترکی که اشتراکاتی که ما با عزیزان اهل سنت داریم سر همین قضیه بحث ظهور حضرت مهدی و مهدویت هست. حتی میتونیم بین ما مسلمانان شیعه با هر گرایشی، عزیزان اهل سنت با هر گرایشی باشن، در کلمه مهدی مشترک. مهدی تنها لقب مشترک در بین همه مسلمین هستند. حالا ما شیعیان القاب بیشتری از امام زمان علیه السلام داریم، همین خود امام زمان، صاحب از زمان، ولی از قائم، حجت، انواع و اقسام بر اساس روایات و زیارات داریم ما نسبت به القاب. اما مهدی تنها لقب مشترک بین
همه مذاهب اسلامی هست.
اسلامی هست. اما این مهدی ما شیعیان اعتقاد داریم همان فرزند امام عسکری علیه السلام است که خود بخشی از عزیزان اهل سنت ما هم مثل کتاب ینابیع الموده قندوزی اگه مراجعه کنن اونجا هم داره، میگه اون مهدی که ما اهل سنت منتظرش هستیم همان فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. اعتقادی که عزیزان اهل سنت ما دارن رو شخصه، یعنی عملا میگن این فرد هر وقت خدا تعیین کند یا هر وقت زمان ظهور فرا برسد خدا فردی را مأموریت میدهد، او به عنوان مهدی نقش حضرت مهدی را بازی میکند که داریم در روایات باز عزیزان اهل سنت میگن المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، مهدی از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها است. لو لم یبق من الدنیا یوم واحد، اگر از عمر دنیا یه روز بناس باقی بمونه لتول الله، خدا روزو طولانی میگه تو حتما مهدی بیاد. یعنی نه اینکه خدا ته عمر دنیا رو عزیزان اهل سنت بگن یه روز باقی میذاری، نه حتما مهدی خواهد آمد. پس اینا اعتقاد به بحث حضرت مهدی علیه السلام هست. اما اینه که مثلا آیا این همون فرزند امام عسکریه یا نه، اصلا متولد شده یا نشده یا بعدا خواهد آمد، اینه. اما این امام مهدی علیه السلام یا این حضرت مهدی یا این موعود چه کار خواهد کرد؟ جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، ما با اونا مشکلی نداریم. یعنی عملا با چه علائم ظهور خواهد کرد؟ تو بحث علائم ظهور هم طبیعی است که ما یک سری از علائم ظهور حضرت میدونیم، عزیزان اهل سنت ما هم علائمی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام بیان کردن، ویژگی های حکومت، دوران پس از ظهور، اینا هم مطالبی است که
بس اون چیزی که ما دنبال اختلاف نیستیم،
نه نه
حقیقت. اون چیزی که اشتراک داریم همه مذاهب اسلامی شبیه بسیاری دیگه از ادیان الهی، اینها همه مذاهب اسلام در واقع مسلمان ها معتقد به ظهور هستند، معتقد به حضرت مهدی با نام مبارک خود مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هستند. و اون نکته که شما فرمودید، نکته زیبایی که فرمودید، این انتظار بین اونها هم هست و باید این شکوفا بشه. یعنی در واقع موضوع انتظار که الان بالقوه وجود داره،
بالقوه
باید بالفعل بشه این انتظار در بین همه مذاهب. حالا با همون اعتقادی که دارن، یعنی میگن حالا باید به دنیا بیاد یا در شخصی حلول بکنه، با هر اعتقادی اون انتظاره باید محقق بشه و شکوفا بشه.
اون اونجا نیست، یعنی اون به عنوان یه فرهنگ و یک وظیفه تو دوران که قبل از آمدن مهدی باشد یا مهدی الان هست در بینتون برای او باشد نیست. یعنی بحث زمین سازی رو اونها ندارن. حتی من با یکی از بزرگانشون در دانشگاه الازهر مصر هست، در قم اومده بود مهمانم که بود، بهشون گفتم که خب نسبت به این مهدی که وجود دارد یا در آینده خواهد آمد یا خداوند کسی را به عنوان مهدی، آیا برای اومدن او نباید کاری کنیم؟ گفت نه، مربوط به آینده است. یعنی تکلیفی برای خودشون قائل نیستن. خیلی
آینده که همیشه یه آینده، همیشه فردا یعنی هست که هیچ خوش نمیرسه.
اگر این نگاه برای اون بزرگواران باشد که اون مهدی خواهد آمد، او چه کار خواهد کرد؟ یعنی نمیشه من بگم هواپیما فرود بیا هواپیما، هواپیما آمده، باند فرودگاه کو آماده هست، سیستمتون آماده است. اینه که برای آماده
متأسفانه در بین خود ما شیعه ها مشکل داریم، بعضی ها قائل به دعای فرج هستن، شبکه تلویزیونی میزنن به نام حضرت مهدی اینها، ولی قائل به زمین سازی یعنی فراهم کردن بسترهای ظهور که یکیش اتفاقا کسب قدرت توسط شیعیان هست، در واقع داشتن اقتدار توسط یاران حضرت هست و حفظ جان حضرت که وظیفه شیعه هست، وظیفه پیروان از
شاخصه‌های ما جامعه مهدوی همینه. میگه این امام زمان بیاد چیکار میخواد بکنه؟ میگه تو همونا در زمان غیبت انجام بده، یعنی جامعه کوچیک منتظر درست کن. الان چرا اینقدر حجمه ها نسبت به شیعیان زیاده؟ سر همین حضرت مهدی علیه السلام هست. میگه امام زمان میخواد عدالت رو گسترش بده، خب من با زمینه برای پذیرش عدالت انجام بدم. ظلم ستیز است، کرامت محور است، فضیلت محور است، اخلاق محور است. ببینید این نکته فهمودی در خود جامعه ما، اگر این روی کرد باشد که من در برابر بی‌عدالتی، در برابر ظلم، در برابر فساد، در برابر تباهی باید کاری بکنم، چون یه عده میگن امام موقعی میاد کمامل از ظلمن و جورا، ظلم ظالم میگه به حد اعلا برسن، نه اینکه همه ظالم بشن فاسد بشن امام بیاد. ببینید یعنی در یک دریچه‌ای من خودم رو بستم، برداشت‌های درستی از روایات نمیدم، این تعطیلی میشه. از طرف میگه من تکلیفی ندارم، دست و دست
ظلم زیاد بشه یا مثلا
یا ظلم زیاد بشه، یا میگه من تکلیفی نسبت به ظلم ندارم، امام خودش میگه معجزه‌ها درست میکنه.
ببینید یه اتفاق اینجا جالب افتاده. ببینید ظلم ظالم، این حالا تو بحث‌های در واقع علوم سیاسی یا در واقع علوم اجتماعی هم مطرح میشه که ظلم ظالم کی زیاد میشه، جور در واقع حاکم جابر کی زیاد میشه، وقتی که مقاومت میبینه. وقتی مقاومت در برابر ظالم زیاد شد، ظالم مجبور دوز ظلمش رو زیاد کنه که بتونه در برابر در واقع مظلومی که حالا میخواد از زیر سیطره او خارج بشه. بحث جهان دو قطبی سلطه‌گر و سلطه‌پذیره، وقتی یک در واقع اون سلطه‌گر میبینه که جامعه سلطه‌پذیر دیگه نمیخواد سلطه‌پذیر باشه، داره مقاومت میکنه. این همون اتفاق زمین سازی ظهور، آمادگی برای در واقع گسترش عدالت و شکستن سیطره سلطه‌گر. خب قطعا اون سلطه‌گر یا اون در واقع ظالم جابر حتما برای اینکه موقعیت ظالمانه خودش رو حفظ بکنه، ظلمش رو به حد اعلا میرسونه. و این اتفاقی که داریم، این روایت داره اتفاقا میگه که در اون زمان چون اینجوری میشه تفسیر کرد، چون مقاومت ها زیاد شده، ظالم هم دیگه اوج ظلم خودش میرسه و شما بدترین ظلم هایی که از ابتدای تاریخ تا حالا بوده در اون در واقع در بستر ظهور، در زمین دوران قبل از ظهور شما خواهید دید.
پس این نکته که عزیزمون اشاره کرد نسبت به عزیزان اهل سنت ما، اینا همینه. مثلا مهدویت به عنوان یک محور وحدته، یعنی عملا اونا هم فقط اختلاف ما، اختلاف نظر ما سر اینه که ما میگیم اون مهدی همان فرزند امام حسن عسکری علیه السلام، الان به علتی سری از اسرار الهی یا یه فلسفه ای از غیبت غائب است، بعد ظهور میکند، باید ما موانع غیبت رو برداریم. ولی تو عزیزان اهل سنت این غالبه نگاهشون اینه که بیشتر این فرد میاد جهان رو پر از عدالت میکنه، همه چی هست، اما خدا تعیین میکنه هر وقت زمانش فرا برسه. تکلیفی برای این دوران دیده نمیشود، یعنی تکلیفی برای
فکر میکنم ما خوبه که مثلا در تعامل با اهل سنت، وقتی عزیزان اهل سنت رو بالاخره با عنوان مذاهب دیگر اسلامی ما در تعامل با اونها، ما یکی از مذاهب اسلامی هستیم، با اونها در تعامل قرار میگیریم، یکی از همت هامون همین باشه که این گفتمان مهدویت رو و گفتمان انتظار رو و البته در کنارش برای اینکه گرفت، چون وقتی گفتمان مهدویت اتفاق میافته در واقع مدعی هم زیاد میشه، در گفتمان مهدویت همراه با معرفت، همراه با شاخصه های تشخیص امام، تشخیص در واقع حقیقت و سره از ناصره در مدعیان مهدویت، این رو هم در واقع اون همت خودمون رو در تعامل روی این قصه قرار بدید. اون چیزی که به نفع ماست شاید واقعا این باشه. حالا شاید خوب است که مثلا اونها هم در واقع به جایگاه اهل بیت پی ببرن، اونها هم در واقع به ولایت اهل بیت پی ببرن، خوبه این گفتمان در جایگاه علمی خوب اتفاق بیفته.
ولی عزیزی
اون چیزی که جامعه ما مؤثره، من خواهم بگم اون چیزی که جامعه رو کمک میکنه که ما یک گام پیش بریم و قدرت پیدا بکنیم جامعه اسلامی، گفتمان مهدویت است و اینو میشه غالب کرد در گفتمان های اسلامی.
حالا من برای اینکه این عزیزی که سوال کرده در تو با بحث عزیزان اهل سنت،
من خواهش میکنم چون عزیزان اهل سنت اگه از منابع خودشون این مطلب رو بگید براشون خیلی محسوستره و ملموستره و بهتر میپذیرن. همون روایت من مات و لم یعرف امام زمانی مات میتدن جاهدیه، هذا منبع اصلی کتاب کمال الدین هست و همچنین در صحیح بخاری، یعنی عملا اونجا یک کتاب است به نام مهدویت در صحاح سته، آیه سید رضی قادری نوشتن. من خواهش میکنم به اینجا مراجعه کنن، تو سایتمون هم هست www.mahdi313.com، اونجا مراجعه کنن. ما مرکز تخصصی مهدویت فایل این کتاب اونجا گذاشتیم، واقعا نگاه کنن. یعنی در خود منابع اصلی که خود عزیزان اهل سنت بهش اعتماد دارن، همونجا آدرس ها و گزارش هایی که در تو مهدویت هست در اونجا اومده و
در اونجا تکلیف هم مشخص شده. یعنی توی این حادثه صرفا بحث اعتقاد به مهدویت یا نه، اون گفتمان تکلیف محوری در برابر مهدویت اون توی این روایتی که تو منابع اهل سنت هست هم میبینیم چیزی.
اینا نگاه کنی تو فضای تکالیف ناکنی، انسان وقتی که من اگه منتظر مهمانی هستم باید بیاد، یک کاری انجام میدم. الان شما توی محله تشریف ببرید، میفهمید که کدوم یکی از بزرگواران این محله میهمان داره.
میگه جان در خونه‌اش آب و جارو شده.
آفرین، آب و جارو میکنه، ظاهرش مرتب میکنه، میره، میاد، هی دمدم نگاه میکنه، اومده، نیومده. انتظار میکشه. یعنی این دیگه تکلیفم نباشد، به امر ثانوی تکلیف آور هست. یعنی عملا باید یه کاری بکنیم او بیاد. من از یک مادر مفقود الاثری که بعد از 22 سال براش استخوان و پلاک اومده بود، یه بار از این سوال کردم مادر جان براش فرقی هم کرده؟ بعد 22 سال برات یه استخوان و پلاک آوردن، این چه برکتی برات داره؟ گفت حاج آقا همین که از چشم انتظاری در اومدم آرام شدم. یعنی اگه واقعا قبول دارید مهدویت را، مهدی می آید جهان رو پر از عدل و داد می کند، خود همین تکلیف دارید شما. یعنی عملا باید کاری بکنید که او بیاید جهان رو پر از عدل و داد بکند. یعنی این نشون میده که ما یه مقدار تو این قضیه هم که حضرت عالی تفسیر که میکردید و به جام هست، یعنی عملا باید این تبیین بشه، این روشن بشه که نه من شیعه یا اون عزیز بزرگوار اهل سنت. یعنی ما مسلمانان تکلیف داریم. چطور الان در جامعه غرب در برای بسترسازی ظهور حضرت مسیح حتی دارن آینده سازی میکنن؟ میگن علائم ظهور حضرت مسیح چیه؟ میگه بیت المقدس در اختیار یهود قرار میگیره، اصلا داره قرار میده دو مسجد الاقصی قبت و صخره خراب بشود. میگه خب این دو
مسجد تخریب شدن
مسلم نه. میگه مسجد ماره کی؟ میگه نه کلیسای ماست نه کلیسای ما، ماره مسلمون هم مسلمون هم مانه هم. به جاش معبد سلیمان ساخته شود که نظم نوین جهانی با یک مدیریت انجام شد. میگه قبر از سلیمان مگه کجاست؟ میگه زیر مسجد الاقصی. میگه پس مسجد الاقصی مانه، این باید خراب بشه، گوساله سرخی آماده باشد زب بشه در مقابل حضرت مسیح. اصلا بزرگترین مقر علم ژنتیک رو الان تلاوی به اسرائیل درست کردن که این گوساله سرخو داشته باشن. جنگ بزرگ آرماگدون شکل بگیرد. میگه جنگ با کی؟ جنگ رو میندازیم. ببینید غرب یعنی عملا با نمیگوید که من تکلیف دارم در مقابل حضرت مسیح، میگه من باید زمینه ای آماده کنم تو حضرت مسیح بیاد. حالا گرچه اینایی که الان دارن گروهای مثل اوانجلیس یا مسیحیت صهیونیستی که تلاش میکنن علائم ظهور مسیح رو محقق کنن، البته انگیزهشون نه برای آمدن مسیحه. به تعبیر مقام معظم رهبری ما فرمودن غرب میخواد دنیا رو دهکده کنه تا خودش بشه کت خدای ده، و انگیزهای دیگه ای داره. ولی این تفکر تو بین جامعه عزیزان مسیحی و عزیزانی که موحد هستن اعتقاد به این دارن اصلا قائل به زمینه سازی، مگه اونا بهشون در شما عهد جدید رو که نگاه کنید تکلیفی بر اونا بار نکرده؟ یعنی میگه آمده است باید کاری بکنیم بیاید. اینجا هم همینه، اگر یه مقدار تبیین نگاه عالمانه داشته باشیم، تک تک این فرمایشات اهل بیت در و فرمایشات معصوم و حالا در منابع عزیزان اهل سنت ما شاخصه و بزرگان اینها وقتی که مطلب رو بیان میکنن، یعنی عملا به انسان داره تکلیف دوران نیامدن مهدی و یا منجی رو میگه که شما یه کارهایی بکنید که بیاین. ولی بنده دست و دست بذارم 12 قرن امام قائم بشه 13 قرن طوری میشه؟ میگه نه. یعنی غیبت انگار براشون نفع داره. این جامعه ما جامعه دنیا هم همینه. بالاخره بعد از نبی اکرم یده آمدن دیگه، الان بالاخره دنیا چی میشه؟ مگه نمیگن امام زمان خودت رو بشناس؟
میگن به انتظار نشستن خطاست، به انتظار باید ایستاد.
باید ایستاد.
این نکته شما در مورد مسیح در واقع جریان حالا مسجد صهیونیست فرمودید، من فقط تکمیل حرف شما جسارت نباشه بگم که یه تفاوتی بین انتظار ما با انتظار اونها هست. اونها فقط اونها در واقع جریان مسجد صهیونیست به دنبال تحقق نشانه های ظهور مسیح هستند، اما آنچه ما تکلیف داریم تحقق شرایط ظهور هست، یا در واقع بسترهایی که شرایط ظهور رو تحقق میکنه و ما به نشانه ها اصلا کاری نداریم. اگر در جای نشانه آمده مثلا خورشید از مثلا از مغرب طلوع میکنه، ما قرار نیست بریم خورشید از مغرب در بیاریم، یا مثلا خسوف و کسوف در تاریخ فلان، اینا ما قرار نیست این اتفاق. اونها قائل به تحقق نشانن ولی ما قائل به تحقق شرایطیم. یه چند تا سوال اومده من
اجازه بخوام همین لاکو من تو بخش اول جریان احمد اسماعیل هم اتفاقا اونام خطاشون تو همینه. یه خطا استراتژی دارن اینها، ببخشید خطای راهبردی دارن اینها. یعنی شرایط ظهور در حیطه اختیاری ما انسانه، نه علائم ظهور که در حیطه اختیاری خدا. اصلا ما منتظر امامیم، ما منتظر علائم ظهوریم که شما میگید این فرد همان است، که این خطاییست که اینا کردن و متاسفانه این خطا باعث شد دریچه ای از بدعت ها و انحرافات برای اینها باز بشه.
یکی از حالا چند تا سوالی که اومده جان صحبت کردید، یکی از سوالات مرتبط به همین صحبت شما هست که پرسیدن که شماره 8798 ببخشید شماره 2894 که آیا همه علائم ظهور اتفاق افتاده، این که ادعا شده، چون این ادعا اتفاقا در بین جریان احمد الحسن هست که همه علائم ظهور اتفاق افتاده جز بحث خروج سفیانی و یمانی و خراسانی. پرسیدن که آیا این نکته‌ای که ادعایی که شده درست هست یا نه. بعدم نقل قول در واقع اشاره کردن به نقل قولی که از حضرت آیت الله بهجت میشه که ظهور خیلی نزدیکه، که حتی فکر می‌کنم این همون با روایت امام جواد قابل حله.
بخش اول نکته‌ای هست که در طب یکی از کمک میکنه که ما ببینیم این آدمی که ادعا میکنه درست است یا درست نیست. مثلا ما در روایات وقتی میگیم خروج سفیانی در ماه رجب از زمان قیام سفیانی تا ظهور 15 ماه طول میکشه، حالا بیست شخصیت سفیانی رو که داریم در روایات، این فرد چه جنایاتی میکنه، از کجا اتفاق میفته، تا کجاها میره، عرصه جغرافیاییش تا کجاست. از اون حساب یمانی هم داریم، یمانی در یک سال، در یک ماه، در یک روز جبهه حق در مقابل سفیانی رو ایجاد میکنه. این آقای که میگه من احمد اسمه، میگه من یمانیم، سفیانیش کو، این قیامش کو. ببینید اینا نکاتیست که انسان میفهمه که پازلا رو کنار هم بذاره میفهمه که این آدم حق بازه، این آدم دروغگوست، که حالا دیگه نیازی
به سوالی چه مسئله. ببینید مثلا حالا از طرف بیننده‌ای که ممکنه ذهنش درگیر شده باشه میپرسم، ممکنه بگه کسی تصور داشته باشه یا حتی خب در ادعاهای خود اینها مطرح میشه، خب هنوز قیام نکرده، شما به ما ایمان بیارید سلیمان قیام خواهد کرد. آیا در حالا در منابع روایی که ما داریم سید یمانی قبل از قیامش اعلام میکنه که من سید یمانی هستم؟
نه ما نداریم اصلا چنین چیزی، اصلا تکلیفی نسبت به یمانی برای ما بیان نشده. دقت کردی این نکته همینجاست که اینها میگن شما الان بیاید، این آقا اومده میخواد زمینه رو برای ظهور حضرت فراهم بکنه، شما بیاین کمک کنید. خب ما نیاز
داریم مثلا،
ما اصلا نسبت به شما تکلیفی نداریم، دستور عملی نداریم. مثلا خود ماها نسبت به حجت خدا ولی خدا چرا تکلیف داریم؟ و تو این پروسه زمینه سازی برای ظهور که شرایط رو فراهم بکنیم، این علائم اتفاق خواهد افتاد که بنده بفهمم آیا این شرایط من درست هست یا درست نیست. یعنی اینجاست. بله مثلا ما کاری به یمانی با همه این که نکات مثبت دارد، حتی در زمان ظهور اصلا ما چیزی در روایات نداریم که این فرد چه اتفاقی نتیجهش و آینده چه خواهد شد. یعنی اصلا چون تکلیفی نسبت به این قضیه نداری، اون ورشم تو روایات مبهمه و اصلا اشاراتی نسبت به این قضیه نشده. اون بخش دومی که نسبت به آقای بهجت اشاره کردن که احتمال قوی میدم نظر این بزرگوار فرمایشاتی است که آیت الله ناصری از آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه نقل کرد. اولا این کلیپ هرچه پخش کردن صوتیش، این تصویر داره، 45 دقیقه سخنرانی آیت الله ناصری هست، در حالت احرام هست، مکه دارم میرم و در اون فضا یک نقلی رو از آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه بیان میکنن. طبیعی است که بزرگان ما احتمالا شاید پیش خودشون بشارتهایی از ظهور، حالا یا الهام بهشون میشه یا خبری پیدا میکنن یا مطلبی هست، یه مطلبی رو مثلا میگه آقا چه خبر شما، مطلبی چیزی گیرتون اومده، مطلبی هست، میگه انشالله مثلا چه امری اتفاق خواهد افتاد. یه مطلبی رو ایشون به صورت خصوصی نسبت به جریانات بشارت های ظهور با آیت الله ناصری میگن، تو فضای معنوی که قرار میده بازی جمع خصوصی که جمعی از عزیزانی که همراهان آیت الله ناصری بودن برای اونها نقل میکنه، تو از اون نقلم نه اینقدر این چند دقیقه کلیبی که پخش شده در 45 دقیقه اونجا داره توضیحات میده، کلامی که به دست میاد از مجموع اون 45 دقیقه فرمایشات آیت الله ناصری که بخشی از نقل قولی که از آیت الله بهشت نسبت به بشارت های ظهور داره اینه که انسان باید زمینه رو برای ظهور فراهم بکنه، کارهایی بکنیم ظهور زودتر اتفاق بیفته که پیرمردهای دوران ما هم زمان ظهور را درک کنن. بله آیت الله بهجت خودش مبناها رو خیلی بهتر از ما میدانسته، بله مبنا رو میدانسته که نمیشود زمان ظهور را تعیین کرد، به خاطر همین هیچ وقت شما علنی و به صورت خیلی سریع از فرمایشات ایشون در هیچ جا بیان نشد. بله اصلا این فضا، حتی این اتهاماتی است که بعضی ها به این بزرگوار زده بودن که الان هم بعضی موقع نقل قول هایی که میکنن واقعا اینجور نیست، یعنی واقعا از دفترشون، از پسر بزرگوارشون، از مطالبی که هست باید نگاه کنیم وجود داره یا نه. خدا رحمت کنه امام رو که مثلا میگه اگه مطلبی که از من نقل کرد بعد از من ببینید آیا دستخط من، صدای من چیز هست، چرا؟ چون واقعا سوء استفاده نشه نسبت به جریانات. این مطلبم احساس میکنم از فرمایشات آیت الله ناصری بعضیا سوء استفاده کردن، گفتن آقای بهجت مثلا چنین چیزی رو بیان کرده، که اینا رو باید با دقت کنیم تو نقل قولها و مطالبی که میخوایم، حق مطلب نباید یک گوشه تقطی بشه و یه بخشی از مطلب گرفته بشه. یکی از عزیزان خود اساتید ما هم در همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یه بار آیت الله ناصری رو دیدم، باشون گفتگو کردن، گفتن نه بیشتر مد نظر مرحوم آقای بهجت بحث همون زمینه سازی برای ظهور بود، بشارت هایی هم خب ایشون نمیدونم ارتباط داشت، ملاقات شکل گرفت نگرفت ما که نمیدونیم، از قول ایشون که ما چیزی نشنیدیم و دفتر و اینها هم که روز بیان نکردن، ولی چیزی که هست این بزرگان جهدهی ما، مهندسی رفتارهای ما رو دارن در زمان غیبت که ما نسبت به بحث ظهور ناامید نشیم، امیدوارانه پیگیری کنیم. خب اون پیر مردی که عمری ازش گذشته خواهی نسبت به ظهور خب چیه، باید یه امیدی به اون داد، که اینجاست که کدهایی هم داریم ما در روایات، همین دعای عهد میگن کسی 40 صبح بخواند میتواند در زمان ظهور حضرت جز یاران حضرت قرار بگیره اگه ظهور حضرت رو درک نکرد در دوران عمر خودش، اینا به اون سنای بالا امید میده. این فرمایشات آقای بهجت که آیت الله ناصری بیان کرده این بیشتر به اون عزیزانی که یک عمری ازشون گذشته بتونن امیدوارانه نسبت به بحث‌های ظهور
تکالیف خودشون انجام
بدن. بله اونا
البته خب ما روایت هم داریم از آقا امام جواد علیه السلام که فرمودن که بگین که ظهور نزدیک است، که هر چه در واقع این بشارت داده بشه و گفته بشه که ظهور نزدیک است، ظهور نزدیکتر خواهد شد. که فکر میکنم باز هم این یک تفسیر اجتماعی داره دیگه، یعنی این که وقتی ما میگیم در ما حس این حس انتظار تکلیف ایجاد میکنه، وقتی این تکلیف رو ادا میکنیم بسترها شکل میگیره، زمینه سازی میشه و خب قطعا به ظهور نزدیک میشیم. اگر نگوییم به خودمان که ظهور نزدیک است، ترک تکلیف میکنیم، بسترها فراموش میشه و از ظهور هم قطعا فاصله خواهیم گرفت. خیلی خب، اگه در واقع حالا تو فرصتی که باقی مونده چند دقیقه این بحث رو در چند سوالات دیگه هم داریم، اگه این بحث رو بحث اصلی خودتون که داشتین، بحث عوامل ظهور و بروز جریان های افراطی در حوزه مهدویت رو اینو تکمیل بکنیم، بعد بتونیم چند تا سوال دیگه هم از عزیزان جواب بدیم.
من به صورت کلی عوامل بروز و ظهور جریان انحرافی رو، حالا یکیش احمد اسماعیله، در آینده هم به تعبیر از اصحالی اتفاق میفته، یعنی انشالله که منتج به ظهور بشه که مشکلی حل بشه، مشکلات حل بشه. عوامل تو سه دسته تقسیم میشن، بعضی از عوامل تحریک کننده هم، بعضی از عوامل تسهیل کننده هم، بعضی از عوامل شتابزا هستن. عوامل تحریک کننده چیه؟ مثلا بحث نجات باوری افراطی، بحث معنویت گرایی، مثلا خیلی از این جنبش های نوپدید اینا چیه؟ از این سوء استفاده میکنه چون خلأ معنوی در جامعه وجود دارد. مهدویت هم میتواند معنویت رو روش بدهد و کسی که دنبال معنویت هست اگه با معیارهای درست نرود خب طبیعی که به انحراف کشیده میشود. من نمونه زیاد دارم، مثلا رفته شیادی داشتیم اومده جلسات سیر و سلوک و تزکیه نفس گذاشته، خب سیر و سلوک نص صریح قرآن که مشکلی که نداره، اما چیه؟ گفت مرحله یقظه، مرحله توبه، مرحله محبت، مرحله چه 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 تا به مرحله ملاقات. یعنی من رفتم این مرحله را، ملاقات امام کردم و شما این مراحل رو طی بکنید. و هر کی مرحله بالاتر که می اومد خودش یه دستور و عملهای دیگه اجرا میکرد، که همین نزدیک مسجد مقدس جمکران و حتی در مشهد هم میخواست جمکران ثانی بزند که مردم بی‌نیاز بشن از مسجد مقدس جمکران در قم. این یه فضای کاملا انحرافی رو، حتی ازدواج معنوی در بین مخاطبین خودش طراحی کرده که از نظر معنویت اگه ما اتفاق افتید این نوع ازدواج ها ازدواج های معنوی است که اصلا تو فقه ما چنین چیزی معنا نداره و جایگاهی نداره. اینا اون شگرد هایی که عرض کردم دقیقا همین جاها پیدا میشه که اینا فضا به چه دلیل دادین حرفو میگید. اینا کسی که فکر میکنه ملاقات حضرت یک امر واجبی بر او هست، یک امر مهمی بر اوش هست، یک آرزوی خوبی هست، طرف میاد با این بهانه دستور عملای اون آدم رو انجام میدهد. یعنی عملا یک دستور عملی است که از خیلی از مسائل اساسی داره طرف رو باز میداره، یعنی توجه پیامداش نداره اما با این علاقه داره میره تو اون فضا. بعضی موقعا تو عوامل تحریک کننده باورهای غلطی است که در جامعه ایجاد میشه. یعنی اصلا شما شیخیه بستره شد برای بروز ظهور باب. احسایی چی میگه؟ میگه ما 4 رکن داریم، رکن اول خدا، رکن دوم پیامبر، رکن سوم امام. امام الان رفته توی یه عالم دیگری به نام حورقلیا یا ورقلیا، نیاز به یه رکن رابعی هست. خب اون نائب عام میگه نه، نائب خاص، که چون استنباط احکام شرعی جدید اگه اتفاق افتاده دیگه نیازی به اجماع و عقل نیست، یا قرآن یا روایت دیگه. این نائب خاص هر چی میگوید همان است. البته احسای جای خودش ادعا نکرد من رکن رابعم. این دیدگار وقتی مطرح کرده بعد از احسای کیو مسجد کاظم رشدی گفت من همون رکن رابع هستم. ببینید یه بستره ای رو ایجاد کرده، به یه باور غلطی رسیده و این باور غلط زمینه ادعای یک فردی شد. علی محمد شیرازی بعد ادعا کرد که من چی هستم؟ باب هستم. بعد من امام هستم. یعنی عملا باز به همین شکل جریانات مثل احمد اسماعیل هم تو همین فضا قرار میگیره. ایشون اصلا یه مهندس معماری بود، اومده بعد گفت که من میدونه دستور دادم از طرف امام زمان حوزه رو اصلاح کنم. من اومدم این کار کنم. چون قبل از این یک سری جریانات مثل گروه های جند و سما، گروه های دیگه هم اتفاق افتاده، برای این که از اون فضا استفاده بکنه اومده یک سری مطالبی رو بیان کرده. خب این باورهای غلطی که یک عده داشتن رفتن تو اون فضا، اینا تحریک میکنه آدم رو. تو فضای مثبتاش هم همینه، یعنی بعضی اصلا نمیخوام مثلا با علما مبارزه کنن یا با قرآن مبارزه کنن، چه کنن؟ میگه بله ما الان، مگه نمیگید شما امام زمان نیاز به یار داره؟ خب ما میارشیم. مگه نمیگید که امام زمان بیاید مشکلات حل میشود؟ خب امام زمان نیاز به یک فردی داره که این قضیه موتورش رو روشن کنه. من آمدم، یمانی من هستم، هدایتگرترین پرچم من هستم. ببینید کسی که توی فضا قرار بگیره اصلا نه دنبال ادله است، نه دنبال برهان خاصی است، تحریک میکنه اینجور آدم ها رو میان. بعضی موقع ها عوامل تسهیل کننده است. تسهیل کننده مثلا مسلک سازی های ساختگی. ما خیلی ضربه خوردیم از همین مسلک ساخته های آنچنانی، دهه های آنچنانی. مثلا از خود امام نمیاد یه دهه بسازد، از محسن شهید حضرت زهرا سلام علیها میاد دهه میسازد. یه مسلک سازی است نسبت به این قضیه. یا مثلا من اخیرا دیده بودم گفتن که امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه، اومده آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو کرده روز قدس، ما هم بیایم آخرین جمعه سال رو بگیم استغاثه. بعد گفتن خب استغاثه به امام زمان که بد نیست. گفتیم نه بد نیست، نماز استغاثه هم داریم در اونجا. بله آقا، پس آخرین جمعه سال بیان چی کنیم؟ حرکتی را میدیم، استغاثه به امام زمان، نماز بخونیم. حالا رفتن حتی نمازم خوندن به شبه جماعت، یعنی به نماز جماعت دست جمعی، حتی هر که نیت فرادا کرد. تو فضای مجازی پخش شده بود، گفتید مسلمان ها آخرین جمعه سال اومدن چی کردن؟ استغاثه به امام زمان، نماز مستحبی را به جماعت خوندن. حالا تو بیایی توجیه کن بابا این اون نبوده. این یک نوع مسلک سازی هاست. در جریان احمد اسماعیل ما دقیقاً همین فضا رو داریم.
اینجور مواقع فکر می‌کنم به اهداف افراد که معمولاً در بستر زمان هم بروز می‌کنه، یعنی لو میدن خودشونو. به این خیلی میشه توجه کرد. اینکه مثلا یک حرکتی واقعاً بدعته، مثلا روز قدس چون این ادعاها میشه دیگه، این خب چه هدفی پشتشه؟ اون هدف که بدعت نیست،
درسته،
ولی یک وقتی یک شخصی در واقع الاعمال به نیاته، یکی کسی ممکنه همین روز قدس رو مطرح بکنه ولی بعد نیات دیگری داشته باشه، اهداف دیگری که در بسط زمان نشون میده خودش.
بله طبیعی است که وقتی که حضرت امام نسبت به بحث روز قدس مطرح که میکنه، خب اون الان شما ببینید دنیا الان دیگه تازه بیدار شدن که داره چه کلاهی سر مسلمان‌ها داره میره. ببینید یه حرکت اون بر اساس زمین سازی ظلم ستیزی در این کارو
مبانیش درسته،
آفرین، بر یک اعتقاد و مبنای قرار گرفته. اینجا اینجور نیست، یعنی از این یک سری مسائل چون او این کار را کرده است ما بر این اساس این را بخواه، از این چون و چراها خیلی چیزا رو میشه با این نمیشه
تا اینجور چیز هم شده گفت سمم مازا.
آره
خب حالا این که گفتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جالب، مثلا استدلالی که میکردن میگفتن چطور در جریان بنی اسرائیل اومدن 40 شبان روز زجه زدن زاری کردن و بعد گفتم اتفاقا همونجا وقتی زجه و زاری زدن اول هارون رو فرستاد گفتن از این نائبه اطاعت میکنن تا بعد از خود امام اطاعت کنن، یعنی عملا در یک فضای قرار میگیرن. مثلا الان طرف مرجع تقریبا خود جریان احمد اسمین اصلا میگه علما مانع ظهورن. بله علمای فساق، آره، نه این مراجع تقلیدی که هم شماها رو مسلمان کردن، هم شماها رو تو مسیر درست قرار دادن. اینا ببینید دقیقاً یک فضای انحرافی ایجاد میکنن، خود این تسهیل کننده است. نکته بعدی که شاخصه هست برای عوامل تسهیل کننده بحث اباحه‌گری و تکلیف گریزی هست. خب تکالیف رو دیگه حضرت عالی مستحضرید، با خیلی از علوم باید تکالیف استدلالی بیان بشود. پشت هر مسئله اعتقادی فلسفه و حکمتی خوابیده است. من رو چه حکمتی اینجور نماز بخونم؟ رو چه حکمتی این... چون طرف نپرسیده نمیداند دلیل نیست که فلسفه این نباشد، حتما هست. و بر اساس این اعتقادات اینا میان یک سری مسائل تکلیف گریزی رو و یک سری مسائل اباحه‌گری رو مطرح میکنن که مثلا بله نسبت به خمس این تکلیف رو دارید، به اینها ندهید، دستورات و برنامه ها رو عوض میکنن، قرآن تحریف شده، اون مطلبی که از قرآن گفته میشد فقط ما میدانیم. ببینید یعنی عملا خیلی از جریانات رو دارن حذف میکنن، خود این تکالیف و مسئولیت های آدم ها رو حذف میکنن. این طرف دیگه اون نگاه آمد انتظار برای امام رو نمیکشه، میگه اینو فلان بشست، اینو باید مواظب باشیم. نکته بعدی که تسهیل کننده است حمایت خواص و یا بی‌اعتنایی خواص از یک جریان انحرافی است. ما وقتی که میبینیم الان پدر معنوی هم جریان احمد اسماعیلی آقاییست به نام آقای حمامی در نجف، خب این سابقش کیه؟ چیه؟ اگه جز خواسته است بین این همه بزرگان و شخصیت ها های آدم با چه شاخصه‌ای به عنوان عالم داره مطرح میشه؟ شما که مگه نمیگید علما مانع هستن؟ از این فاضلتر و عالمتر اونها مانع هن؟ این آقا که سواد و با اون سابقه که معلوم نیست کی هست و چی هست، این مثلا حالا اومده به عنوان یک جریانی که بتوانه شما رو جهت بده. ببینید این نگاه ها رو وقتی که آدم نگاه میکنه فضاهایی است که باید این جریان خواص یک جامعه ما نسبت به این جریان انحرافی باید حساس باشن، چون اگر حساس نباشن آدمایی رو به عنوان خاص معرفی میکنن دور او حلقه میزنن و اونو به عنوان عالم خودشون میدونن که الان همه مگه مثلا سابقه علمیش چیه، سابقه مثلا مسائل اعتقادیش حتی چیه. اینجاست که باید خیلی با دقت نگاه کنیم و اونجا باید نسبت به این جریانات آدمای خاص و آدمهایی که نخبه هستن نسبت به این جریان حساس باشن، بی تفاوت نباشن، چون این جریان میاد آدمای مثلا الان من دیدم گفتن آقا بزرگان حوزه رفتن با این جریان بیعت کردن. خب بزرگان حوزه تو قم 80 هزار تا طلبه وجود داره، حالا آمار کمتر و بیشتر.
اصلا شما که گفته بودید بزرگان حوزه که یعنی که علما باید باشن، اینا که موانع ظهور دارن، پس موانع ظهور با شما پیدا کردن، اینم از اصلا اون جنس تناقضاتیه که
آره همیشه فراوان مثلا این دیده. نگاه کنید خب این بزرگ نمایی نسبت به برخی، خب بله یه چند تا طلبه ای که یه مقدار حالا من اکثر اینا که رصد کردم، حالا چند تاشون مثلا اون قویشون که حالا تو یک مناظره که در پردیسان برگزار شده بود از پس آقای شهبازیان بر نیامده بودن، یعنی خود جمع گفتن آقا این شأن علمیش انقدر شکست، مثلا عالمی نبود که بخواد شأن علمیش بشکنه. و قصه الهازا اینا نشون میده که یه مقدار سطحی نگری بعضی از جریانات باعث انحراف این جریانات میشه. این خود تسهیل کننده است. مسئله بعدی که متاسفانه تو روایات از جعل حدیث، تقطیع حدیث که اینها بیشتر نقاط و قوت خودشون اینجا میدونن که اتفاقا نقطه پاشنه آشیلشون همینجاست. احادیث معلومه، مبانی داره، احادیث برای شناختش درست یا نادرستش معلومه که با جعل حدیث خودش تسهیل کننده است. حالا یک سری عوامل شتابزا هست که اینا خود تو فضای عوام فریبی، ناکامی های شخصیتی، ضعف ایمان و بد عمل کردن دینداران که بعضی از آدمای دیندار اگه فضای بدی ایجاد بشه خب اونها جذب میشن و از همه مهمتر کمکاری هاییست که
از ممکنه در قدر بله. پیروان دید
کمکاری ها خودش باعث میشود این جریانات انحراف میشه. من یک لیدر جریان بهایی سوال کردم کجا کار میکنه، گفت جایی که شما کار نکنید. یعنی بعضی موقع ها این فضاها ایجاد میشه که باید خیلی دقت بگه. این دسته البته تمام اینها بی تأثیر از حمایت های بیرونی هم نیست.
درسته.
رو به بند خدا گفتن چرا معتاد شده، گفت امان از رفیق بد، بعد گفت زغال خوبم بی تأثیر نیست. بعضی موقع عوامل استعمار هم بی تأثیر نیست. مثلا استعمار دولت سازی میکنه، ملت سازی میکنه، نخبه سازی میکنه، فرهنگ سازی میکنه، حتی مذهب سازی میکنه ده. که از جریان بدعت های موجود بهایت ساختن، جریان بدعت های موجود جریان یمانی رو هم میسازن.
دستتون درد نکنه، محبت کردید. بینندگان عزیز ما به پایان برنامه رسیدیم. در واقع تماس هایی داشتید، محبت کردید، شماره 8397، شماره 8798، جناب آقای فرهانی، بعد شماره 2894، بعد دوستان دیگری که پیام دادن برای برنامه ما، بسیار سپاسگزاریم و عذرخواهی میکنیم که نرسیدیم پیام های شما رو بخونیم. انشالله به در زمان مناسب این در واقع پیام های شما قطعا خوانده خواهد شد و از محبت شما سپاسگزاری خواهیم کرد به نحو شایسته. دعوت میکنیم که در برنامه بعد، که انشاءالله در برنامه بعد در خدمت جناب استاد شهبازی خواهیم بود و در این برنامه هم یادی شده از ایشون استفاده خواهیم کرد، دعوت میکنیم که برنامه بعد رو هم حتما ببینید. خدا یار و نگهدارتون.